بسم الله الرحمن الرحیم.
تعبیر فوق العاده مهم که انسان کریم کارایی میکنه که او کرامت عام هم ممکنه ازش سلب شه. آدم بیگناه رو میکشی، زنا میکنی، زنای محسنه میکنی، قمار میکنی، ربا میخوری، حق الناس رو بالا میکشی، دیگه او کرامت به همان اندازه کم میشه. کرامت ممکنه اونقدر کم شه که تو رو بشه اعدامت کرد، دیگه کرامتی نداری، حق حیات نداری، چون حق حیات کسی دیگه رو سلب کردی. یه وقتی هم کرامت کمتر میشه، اما نه در این حد. در این حد کمتر میشه که مثلا 100 تا شلاق بخورم. به همین میزان من کرامت خودم رو از دست دادم. کرامت یه چیزی نیست که گارانتی باشه دیگه برای همیشه. پس قرآن میفرماد کرامت خدا، کرامت پیامبر، کرامت قرآن، کرامت جبرئیل، کرامت انسان. جبرئیل هم که عرض کردم قرآن او رو به عنوان فرشته آگاهی و وحی میدونه که بالاترین مرتبهش وحی به انبیاست و بالاترین مرتبه وحی وحی به پیامبر اکرم بوده. اما جبرئیل بر غیر رسولان هم نازل می شود، هم می شده قبلا هم الان می شود. منتها این نوع ارتباط جبرئیل و فرشته و فرشته آگاهی و فرشتگانی که با او کار می کنند، فرشتگان آگاهی، اینا دیگه در سطوح پایین تر از وحی رسالی هستن. مثلا در روایت داریم که تا 40 روز بعد از رحلت پیغمبر صلوات الله علیه و آله، جناب جبرئیل با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها الهامات میکرد. و در روایت داره که حضرت امیر کاغذ و قلم آورده بودن و به حضرت فاطمه میفرمودن که هر چه الهام میشه بگو من یادداشت کنم. فاطمه پیامبر به معنی رسول نیست، اما فرشته یا آگاهی مراتب بالایی از الهامات ربانی رو به اینا میده. وقت بعضی ها فکر کردن شیعه خاتمیت رو قبول نداره و میگه بعد از پیغمبرم وحی و رسالت ادامه داره و حضرت فاطمه هم پیغمبر و کیو، نه، این معنی پیغمبری نیست. قرآن میفرماد هر جا قدرت میبینید، حتی قدرت طاغوت، قدرت کفر، حتی قدرت دشمنان خدا و خلق، او قدرت از خداست. هر جا زیبایی و جمال نمیبینید، از هر چی که خوشتون نمیاد زیباست، روح زیبا، اخلاق زیبا، مثلا هممون از آدم با گذشت خوشمون میاد، از آدم شجاع، شجاعت زیباست، نمیترسه، همه میترسن، این نمیترسه، آدم فداکار، فداکاری زیباست. حسود، حسادت زشته، هممون ولی خودمون حسودیم ولی بدمون میاد از حسود. این زیبایی و زشتی ها، هر چی که زشته قرآن میفرماد یعنی پشت به خداست، هر چی که زیباست یعنی رو به خداست، و هیچ زیبا رو مستقل از خدا زیبا ندانید، چون تمام زیباها زشت میشن. هیچ زیبایی ابدی و ذاتی زیبا نیست. یا آدم زیبا میبینید 10 سال بعدم برو ببینش، 20 سال بعدم ببین. اگر این زیبایی مال خودش بود چرا از دست داد؟ اگه چیزی مال خودش باشه که نباید از بین بره، باید همیشه تا ابد باشه. ما اگر زندگی ما مال خود ما بود چرا میمیریم؟ اینا سوالات قرآن ها، اینا سوالات قرآنه. میفرماد اگر شما خودتون زنده بودید ذاتن، پس چرا قبلا نبودید بعدن آمدید؟ چرا بعدن باز میرید نیستید؟ شما یا چند ده سالی بیشتر اینجا نیستید، شما میرید و این عالم ادامه داره، شاید میلیاردها سال. اصلا بعد میان کسی اصلا نمیدونه ما و شما امروز اینجا نشستیم و بودیم، هیچ کس خبر نخواهد داشت. قرآن سوال میکنه شما که یه وقت هستید یه وقت نیستید، زندگی شما مال خودتونه یا ما بهتون دادیم و ما ازتون میگیریم؟ هر چه که زیباست زیبایی مال خودشه، پس چرا ابدی نیست؟ زمین بهار میشه، بعد چرا زمستان میشه میمیره؟ این گل و شکوفه و حیات، آمدنش رفتنش، اینا نشون میده که اینا هیچ کدوم مال زمین نیست. یه آیه دیگه در قرآن میفرماد ما زمین رو آرایش کردیم که شما تو زمین دوام بیارید و الا اینجا جای شما نیست. خیلی آیه قشنگه. تا که این چند ده سال بتونید اینجا رو تحمل کنید. میفرماید شما مال اینجا نیستین که، شما مال بهشتی، باید برگردید بهشت. زینا، اصلا این تعبیر زینا یعنی خداوند میفرماید ما زمین رو، آسمان رو، دنیا رو، عالم طبیعت رو ما گریم کردیم، یه سری جاذبه ها و لذت ها و دکوری چیدیم که شما بتونید تحمل کنید اینجا رو، ولی اینجا جای موندن نیست. اصیل بدانید چی رو ندانید. وقت در ضمن ایناست که میفرماد این قرآن کریم است، فی کتاب مکنون، این کتاب نیست که تو دست شماست. این الفاظ قرآن، حقیقت قرآن اینا نیست، حقیقت قرآن در کتاب مکنونه، پوشیده است. حقیقت قرآن تو عالم ماده نیست، اصلا مادی نیست، این لفظ نیست، اینا نازل شده شده. این اصلا چرا میگن قرآن نازل شده؟ این نزول از بالا به پایین مکانی که نیست که، نزول از بالا به پایین مقامی است. میفرماد این حقایق در عوالم بالا جوریه که شما تو عالم طبیعت بهش دسترسی ندارید، نمیفهمید اصلا. اینا باید هی بیاد پایین پایین پایین، نازل بشه، نازل 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 بشه، تا شما بتونید باهاش یه ارتباط ذهنی و قلبی اجمالا برقرار کنید. هرچه بیشتر خودتون رو تطهیر کنید، تماستون با قرآن بیشتر میشه، وقت با روح قرآن. این معرفی خود قرآن خودش داره به ما اینجوری معرفی میکنه، میگه اگه میبینی قرآن باز میکنی استفاده نمیکنی، خوشت نمیاد، هیچیم نمیفهمی، مشکل از خودت نزی. قرآن مخاطب بهت آب حیات میده. اینا که میگم همه تعابیر خود قرآن کریمه. قرآن خودش رو معرفی میکنه، میفرماد من یک لفظ مرده، کلام اینا نیست، قرآن تجلی خداست، خدا در این کلمات تجلی کرده. اینا این که میگم باز روایت، کتاب مکنونه و جز اونهایی که خودشون رو پاک کردن خداوند پاکشون میکنه. به همان اندازه که تطهیر میشن، اونا به همون اندازه میتونن با قرآن تماس پیدا کنن. و این تماس به این معنای حرفایی که الان ما میزنیم نیست، این چیزی که بنده دارم میگم الان، اینا همه الفاظ و توضیحات و معنی کردن کلماته. اینایی که ما میگیم اسمش تماس با قرآن نیست. تماس با قرآن اصلا لفظی نیست، تماس با قرآن یک امر روحی و عقلانی و وجودی است. خروجیش میبینی یه آدمایی که قرآنیان میبینی با همه فرق دارن، اصلا روحشون زیباست، اصلا یه جوری دیگه هن. کاراشون یه جوری دیگه است. انبیا و اولیاء الهی و شهدا و مصلحین فرقشون با اینا تماس بیشتری پیدا میکنن با روح قرآن، چون تطهیر شدن بیشتر، طاهرتر شدن. بعدم بفرماد که تنزیل من رب العالمین. اولا تنزیل کل حقیقت رو کل شماها تو قرآن در دستتون نیست، این یک. این پایین آمده. اگرم پیغمبر و قلب پیغمبر نبود، این آیات نمیتونست نازل بشه، فرودگاه نداشت. چون خود قرآن میفرماد قول ثقیله، قول ثقیل، این کلمات خیلی سنگینه. کل عالم طبیعت ظرفیت پذیرش این کلمات رو نداره. قرآن یه جا دیگه میفرماد اگه این آیات بر کوه ها نازل میشد چی؟ متلاشی میشد. یعنی در عالم طبیعت، قرآن میفرماد در عالم طبیعت هیچ فرودگاهی، هیچ ظرفیتی برای پذیرش این مفاهیم نیست و نبود. و اگر روح پیغمبر و قلب پیغمبر اگر نبود، قرآن نمیتونست بیاد به عالم پایین اینجا بین ما. او قلب میتونه این کلمات رو و این مفاهیم رو بپذیره و بعد کل زندگیش بشه تجلی این آیات، یعنی خود وجودش بشه قرآن مجسم، بشه مجسمه وحی. من رب العالمین، چرا میگه این تنزیل از رب العالمینه؟ رب عالمین صحبت از همه هستی هاست. عالمین، نه ای جلوی دماغت، تو جلوی چشمه، کل هستی، نه هستی ها، جهان ها و جهانیان که ما اصلا نمیدونیم چی هن، کی هن، چقدر هن، هیچی نمیدونیم. ما همین الان همین زیر، همین پای خودمون زیر زمین نمیدونیم چه خبره، تو بدنمون نمیدونیم چه خبره. پیروزا دیدم دانشمندا گفتن ما تا الان 3% اقیانوس های کره زمین رو فقط تونستیم ببینیم. 3%، اصلا ما نمیدونیم تو اقیانوس‌ها چه خبره. حالا آسمان ها هیچی. خب حالا خداوند داره قرآن رو معرفی میکنه، میگه این اینا رو میبینی کتاب مکنون که تماس هم باش نمیتونید برقرار کنید به راحتی مگر به همون اندازه که تطهیر بشید، پاک بشید، خودتون رو پاک کنید. این آمده پایین پله پله، صد تا پله آمده پایین تا بیاد برای انسان مفهوم بشه که چیه اینا. بعد از طرف رب العالمین آمده، یعنی اون مبدعی که داره کل هستی ها رو داره لحظه به لحظه ظاهر و باطنش رو داره تدبیر میکنه، داره اداره میکنه، تربیت میکنه. این یعنی چی؟ یعنی از قرآن چه توقعی داشته باش؟ قرآن رو به چشم تنزیل من رب العالمین نگاه کن. یعنی آمده برای ربوبیت، یعنی از هر آیه قرآن چند تا درس در حوزه ربوبیت که خداوند چجوری داره هستی رو رهبری میکنه و ما در برابر او چه موضعی، چه کنش و واکنشی باید داشته باشیم. این میگه این توقع رو داشته باش. ببین یه بار به شما میگن یه نامه برای شما اومده، شما میگی خب از کی هست؟ میگه یک بنده خدایی گفته مست که 7-8 سال پیش با شما هم کلاس بوده، شکم داره حالا شما درست تشخیص داده، این نامه فرستاده همینجوری گفته. حالا میگه حالا بذار اون کنار، هر وقت وقت شد. یه وقت بهتون میگن که یه نامه برای شما فرستاده کسی که چه و چه و چه و چه و چه و چه. این یعنی توقع تو از این نامه باید چی باشه؟ وقتی میگه این تنزیل من رب العالمینه و میگه کتاب مکنونه و شرط تماس روحی با او و تماس عقلانی با او طهارت شخصیته، باید پاک، هرچه پاکتر بشی درکت بیشتر میشه. وقت قرآن میگه حالا که فهمیدی قرآن چیه، حالا بیا سراغ قرآن، حالا قرآن رو باز کن، همینطوری هی نخون و برو جلو. یه جا دیگه هم میفرماد بله هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اینجا هم میفرماد قرآن کریم فی کتاب مکنون. این کرامت و مجد، چرا قرآن صفت مجد برای خودش میاره؟ مجد صفت مقابل مجد چیه؟ که بعضی ممکنه فکر کنن کلام خدا میتونه متصف به او صفت باشه و این میگه اون نیست. صحبت از مجد و کرامت، محفوظ بودنش و مکنون بودن، هم به معنای که از تصرف دیگران و تحریف و اینا مکنون، هم به این معناست که در دسترس درک عادی همه نیست. همطور که میگه انسان هرچه متحرتر تماسش با وحی بیشتر، راجع به خود قرآن و کتب آسمانی هم میفرماد صحف متحره، یعنی این مسئله طهارت، طهارت و نجاست ما، طهارت و عدم طهارت، این نشون میده که مسئله اخلاق و معنویت در آگاهی و معرفت نقش داره. این یک مسئله مهمه تو حوزه معرفت شناسی. امروز تو مباحث اپیستمولوژی یک بحثی دارن ارتباط روانشناسی و رفتارشناسی با معرفت شناسی. یک برداشت پوزیتیویستی ساده اینه که آگاهی چه ربطی داره به اخلاق؟ شما میخوای آدم فاسدی باش، میخوای صالح باش، میخوای دزد باش، میخوای اهل سخاوت باش، فهم چه ربطی داره به این مسئله؟ این کلمه جمله دیگه معنیش یا میفهمی یا نمیفهمی، یا سواد داری صرف و نحو و معانی و بیان و بدی و این چیزا رو میدونی، لغت رو میشناسی یا نمیشناسی، چه ربطی داره به طهارت و این چیزا؟ این هم یک پیام مهمیه که این کلمات مطهره، یعنی به آلودگی های بشری آلوده نیست، این کلمات آلوده نشده به خشم و خشونت، به شهوت، به نفسانیت، به جهل، به تعصب، به حماقت، به خرافات. این کلمات معصومه، این کلمات خداست، بشری نیست اینا. از اون طرف تو هم که بشری هستی که میخوای با اینا ارتباط عمیق معرفتی برقرار کنی، بدون اینا فقط لفظ و کلمه و لغت نیست که بگی مسئله ذهنیش حل شد ما فهمیدیم. این مسئله فقط لفظ و قرار داده، ارتباط قرار دادی بین لفظ و معنا فقط نیست، یک ارتباط وجودی با شخصیت تو برقرار میکنه. هرچه که قرآن میفرماد هرچه وجود تو آینه تر بشه، شفاف تر بشه، نور بیشتری توش منعکس میشه. یعنی ظرفیت، قرآن میفرماد اگه ظرفیتتون رو با طهارت با پاکی ظرفیتتو ببر بالا، تماست با این حقایق بیشتر میشه. وقت از همین آیهی که الان بنده مثلا سه تا نکته لفظی گفتم، خب بیشتر نفهمیدم. شما که طهارت روح داری از همین آیه 40 تا نکته برداشت میکنی که اصلا به مغز منم نمیاد، خطور نمیکنه. یا بحث طهارت میاد، یه بخشش علم و سواده که اونم خیلی مهمه، یه بخشش هم میگه باید بتونی تماس پیدا کنی با این ولا یمسه الا المطهرون. میزان تماس به اندازه میزان طهارت. بعضی دیگه از آیات قرآن میفرماد به من چگونه بنگرید. قرآن میگه من چیستم، خدا کیست، کلمه خدا چیست. یک آیه جواب میده که اینا خیال پردازی های ذهن پیغمبر نیست، خواب ندیده بیاد برای شما تعریف کنه بگه خدا اینا رو گفت. اینا چیزایی نیست که تملا علی یه عده دور و برش نشستن دارن ای املا میکنن، میگن ایشون هم مینویسه، دارن یک متن رو هی پرداخته میکنند. اینها اساطیر الاولین نیست، اسطوره های کهن، نوشته های قدیمی نیست. چون بعضی میگن اینم که گفتن پیغمبر بی سواده دروغ میگن، میخواسته بگه اینا وحیه گفته بی سواده، در حالی که ایشون با سواد بوده، نابغه هم بوده و رفته همه اینا رو از کتب آسمانی قبل و دیگران یه برابر یه عالمه چیز خونده و یاد گرفته، ولی آمده گفته من امی هم بی سوادم که اینه بگه اینا همه وحیه. اینا همه رو قرآن میپردازه بهش. روانشناسی مخالفان رو میگه، روانشناسی هاشون دستبندی میکنه که قرآن فهمد کیا به چه دلائلی لجاجت میکنن، هر کدوم رو جدا جدا فرمودن که چرا حمایت های خداوند از مؤمنین با معجزات کمتر شده. از کجا فهمیدین کمتر شده؟ ببینید معجزه زمان رسولان الهی یه خصوصیتی داره، اون معجزه مخصوص رسولان است. اون معجزه میخواد اثبات کنه ارتباط نبی را با خداوند، رسالت را اثبات کنه. تو الهیات کلام مسیحی گاهی معجزه رو برای اثبات خدا ذکر کردن، در کلام اسلامی این کارو نمیکنن، معجزه رو در بین برهان اثبات خدا به کار نمیبرن، معمولا برای اثبات رسالت به کار میبرن. یعنی ایشان این عمل رو انجام میده، این نشون میده که این با خداوند ارتباط داره و از طرف او فرستاده شده. اما اعجاز به این معنا که نصرت الهی محدود به زمان انبیاء نیست، وعده های خدا مخصوص به او دوران نیست، این رو قرآن مکرر ذکر میکنه. اصلا قرآن میفهمد الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هر کسی الذین، نه پیغمبرا فقط، هر کسی گفت، همه کسانی که گفتن و بگن که ما خدا الله رو به عنوان رب و ربوبیت قبول داریم، ثم استقاموا، بعدم پای حرفشون بیستن، شعار ندن، او رو معیار قرار بدن، خدا رو رب بدانن، بعدش چی میفرماد آیه؟ تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان بر همین آدمای غیر پیغمبر نازل میشن تو همین دنیا، همینجا فرشته ها بر شما نازل میشن، ممکنه نبینیش اما بهت الهام میکنه. چی؟ الله تخافو، نترسید، ولا تهزنو، غم مخورید، بله، و ابشرو چی؟ بالجنت التي کنتم توعدون، همدیگر رو بشارت بدید به بهشتی که وعدش به شما داده شده. این معجزه الهی یعنی چی؟ ما مگه این رو ندیدیم تو همین انقلاب و جنگ توی خانواده، مادری که 5 بچهش رو فرستاد شهید شد و ای نه خوف داشت و نه حزن داشت، جانبازی که 30 رو تخت خوابیده، گاهی رفتم پیشش ازش پرسیدم که یک علائم پشیمانی ببینم درش هست، میگه من اگه دوباره برگردم به همون سن، دوباره باشه، دوباره همون کارو خواهم کرد. اینا اعجاز الهی نیست؟ این معلومه فرشته ها بر قلب اینا نازل شدن. الله تخافو ولا تحزن، نترسین، قصه نخورین. این آدم های صالح و محکم، ما این انقلاب و جنگ اگر هیچ برکتی هم نمی داشت که داشت، ملت ما رو اینقدر قوی کرد و عزیز، همین که انسان های صالح پاکی تربیت کرد که ما تو خواب هم اینا رو نمی دیدیم. ما خونده بودیم زمان پیغمبرات تو قرآن، اصحاب پیغمبرات اینجوری، باور نمی کردیم همچه آدم هایی میشه، دیدیم این آدم ها رو به چشممون، هزاران نفرشون رو دیدیم ما تو انقلاب، تو جنگ. کی میگه خداوند از مؤمنین با معجزات دیگه حمایت نمیکنه. اگه حمایت نمیکرد تا الان این انقلاب و ما و شما تا حالا 40 تا کفن پوسونده بودیم، تمام دنیا یک طرفه، این طرف ما یک طرفیم، این همه توطئه پشت توطئه، ولم نمیکنه. شما میبینید الان هر روز توطئه دارن میکنن، همین الانم هم. اینا حمایت الهی نیست؟ یک ملت دیگه نشون بدید که این همه فشار روش میارد و هی داره قوی تر میشه. باید ببینیم، میفرماید معجزاتی مثل طوفان شن در تبس یا چنین حوادثی. همون طوفان شن رو همون موقع خیلی قبول نداشتن که این امداد الهی بوده. این نگاه توحیدی امام احمد توضیح داد. امام احمد گفت که شنهای تبس مأمور خدا بودند. من یادم همون موقع یه عده آدمایی که ظاهرا مسلمان هم بودن توی جلسه ای بودیم مسخره کردن، گفتن عجب، حکم مأموریت هم براشون نوشته بودن، مسخره کردن. امام واقعا عقیده داشت چون قرآنی فکر میکرد. امام گفت ما که اصلا خبر نداشتیم شما کی آمدید، خودتون آمدید، خودتون زدید ترتیب همدیگر رو دادید و او هلیکوپترش آتش گرفت، او یکی سوخت و اینا، خودتونم فرار کردید، رفتید جنازاتون همون، ما که اصلا خبر نداشتیم. بعد که رفتید خودتون گفتید ما فهمیدیم، رفتیم ببینیم قضیه چی بوده، کجا بوده. گفت ما شما رو شکست دادیم یا خدا شکستتون داد؟ گفت این شنهای تبس مأمور خدا بودند. قرآن میگه کل هستی جند الله، بازم ما باور نمیکنیم. طوفان جند الله، آفتاب بیاد ابر بشه، همه اینا جند الله هن. همه چی حساب کتاب داره. ما نمیفهمیم، همونطور که ما نمیفهمیم که ما فکر میکنیم ما زارعیم نه خدا، اینم نمیفهمیم این معجزات رو. همون موقع مسخره کردن. آقا یه طوفان طبیعی بوده توی تبس، هر چند وقت طوفان میشه دیگه، حالا آمریکایی‌ها شانس نیاوردن اون موقع طوفان شده. مثل همون که به پیغمبر گفت که خب بابا فصل بارون بود، بارون اومد، چه ربطی به دعای شما داشت؟ اینا داره تکرار میشه. کودتای نوژه، شهید نوژه، میدونین چجوری افشا شد؟ به چند طریق بود. یکیشی بود که این مامورای کمیته دیده بودن توی خونه زن و مردای مخلوط و آنچنانی میرن و مشروب و فلان و مواد و تریاک، اینا به هوایی که اینجا خانه فساده رفته بودن، بعد میبینن مشروب از چیزا و فلان، و بعد که دارن میرن بیرون یه سگی داشته صاحب خونه، سگی مرتبه پارس میکنه و میدوه و میزنه یه دری رو وا میکنه میره پایین. اینا میرن پایین میبینن انبار اسلحه هست، اصلا داشتن میامدن بیرون. این سگه، امام تو سخنانیش گفت اون سگ مأمور خدا بود. ما این حادثه ها رو طبیعی نمیبینیم، خیلی مسئله است که اینا اتفاق نیست. فرمودن نوع حمایت خدا از بنده های پاک چگونه است. قرآن همین رو داره توضیح میده، ضمن اینکه قرآن میگه شما به شرط معجزه اقدام نکن. خدایا ما داریم یک کار خیلی میکنیم دیگه، زود باش امروز یک سه چهار چشمه معجزه به من نشون بده. طرف گفت که گفت خدایا اگه واقعا هستی همین الان یک علامت بده. بابا تمام عالم علامته، نمیبینی همه یک علامت خاصی میخوای؟ حالا چون از آنها یک چیزی هم مرحوم آقای علامه جعفری از همین حرم مشهد تعریف کردن بگم، عرض مخاطب کنم، ایشون میگفت یک بنده خدایی بود، کارهای خیر میکرد و خودش دیگه خیلی به چشمش آمده بود که من دیگه جزء اولیاء الله هم. بعد گفت خدایا یک علامتی برسون به من که من بفهمم مقام من پیش تو چقدره خدایا. بعدم گفتم میرم حرم امام رضا زیارت، حضرت رضا متوسل میشم، خدایا به من یه جوری حالی کن مقام من پیش تو چقدره. بعد میگه اومدم، میگه من با برادرم و خانومش و اینا بودیم، بعد جدا تو حرم من زیارتمو کردم، نمازو داشتم میرفتم، دیدم یه خانومی داره میره، من فکر کردم این زنداداشمه، اشتباهی رفتم گفتم خانم کجا؟ ایه برگشت به هم نگاه کرد گفت خیلی خری. او خانمه بهش گفت خیلی خری. بعد ایشون میگفت، او گفت که ها، او علامتی که منتظرش بودم همین بود، خدا پیغام خدا میخواست بده همین بود، خیلی خری، که تا یک کار خوبی میکنی توقع داری خدا فرشته هاشو بفرسته شیش هفت تا معجزه بکنن و همه بیان و نور پشت سرت و ابرا بالا سرت حرکت کنن و اینجوریه. میگه ایشون میفهمن چطور، قرآن دقیقا همینه، میگه خدا با شماست، مشکلات رو تفسیر الهی کن، مأمور به تکلیفی نه نتیجه، و برو ببین که خداوند چطور بدون ابزار عادی گاهی مشکلات تو حل میکنه، گاهی با ابزار مشکلت حل نمیشه. میگن که نمیشد خدا نذاره دشمن موفق نشه، اینم برای که فلسفه خلقتی که قرآن توضیح داده این دوستمون متوجه نیست. خداوند دست کم در سه جای قرآن میفرماد ما اگر میخواستیم اصلا هیچ کس مشرک نمیشد، این عالم امتحان و حرکت اختیاریه، باید با آزادی و آگاهی خودتون با پای خودتون برین بهشت و جهنم. متوجه شدن دوستان؟ میگن از یک طرف گفتی تاریخ قضاوت میکنه، ما قبول نداریم تاریخ چیه. از یک طرف خب هم قرآن هم روایات ارجاع به تاریخ میکنه. من او تعبیر امام رو در جواب آقای منتظری عرض کردم. آقای منتظری میگفت که این کاری که شما میکنید تاریخ چه قضاوت خواهد کرد؟ یعنی افکار عمومی مثلا آینده به ما چی میگن، کف میزنن یا نه؟ امام گفت من به تاریخ کار ندارم، من به قضاوت خدا کار دارم نه تاریخ. تاریخ چیه؟ به این معنا تاریخ چیه. اما ای که این قضیه تبس اتفاق افتاده، اگه ای که اصلا عبرت، پس چرا خداوند قصص انبیا رو میگه؟ اونم تاریخه. تا تاریخ عرض کردم، تاریخ واقعی و غیر واقعی داریم. آخرین بخش سوالشون، آیا در دوره آخر الزمان اسلام ضعیف میشه یا قوی میشه؟ و السلام علیکم و رحمت الله.